أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با زمان مثلی بود، جایی که مالیت اون مال مثلی کم بشه یا کلن از مالیت ساقط بشه اون مال. آیا در اینجا اون قیمت کم شده یا قیمت ساقط شده مضمون است، مبدل میشه زمان به زمان اون قیمت، میبایستی اون قیمت رو هم پرداخت کنه یا نه؟ عرض کردیم که فقها در این مسئله تفصیل دادن، ظاهر کلمات جمله ای از فقها تفصیل است میان نقصان قیمت و مالیت یا سقوط مالیت. جایی که مالیت بالکل ساقط بشه، اونجا قائل شدن به زمان آخرین قیمت اون مال، و جایی که مالیت مال مثلی باقی باشه، ساقط نشده باشه ولی قیمتش کم شده در بازار، اینجا گفتن اون نقصان قیمت مضمون نیست. ضامن وقتی همون مثل را پرداخت کنه وفا شده، گرچه قیمتش هم ارزان تر باشه از اون قیمت مال در زمان تلف یا زمان اخذ مال از صاحبش. پس نقصان مالیت را مضمون ندیدن، ولی سقوط مالیت را، مالیت ساقطه را مضمون دیدن. ما گفتیم برای این که دلیلشون برای این مسئله، اما این که نقصان مالیت مضمون نیست، جایی که اصل مالیت محفوظه، گفتن این مقتضای زمان مثلی اینه، چون آنچه که در ذمه رفته است و ملک مالک شده است مثله، خب اینم مثل وفا کرده دیگه، زمان قیمت زائدی بر این، اضافه بر این دلیل میخواد و دلیلی بر این نداریم. مقتضای اشتغال ذمه به مثل اینه. و اما در مورد سقوط مالیت چرا قائل به زمان مالیت شدن؟ گفتیم دو تا بیان عرفی مثلا برای این مطلب ممکنه ذکر بشه، که این که سقوط مالیت در حکم تلف مالیته و این تلف چون مستند به بقا این مثل است در ذمه ای، پس که انه ای تلف کرده این مالیت را و مال را بر مالکش، پس ضامن قیمت اون مالی که از مالیت ساقط شده آخرین زمانش را ضامن میشه برای مالی. این یه تقریب. تقریب دیگرم عبارت از این بود که در اینجا وقتی ساقط شد مثل از مالیت، بقای مثل در ذمه معقول نیست عقلائیان، چون زمان برای اموال، این دیگه از مالیت بیرون رفت، هیچ حق دیگری هم بگیم مالک نداره، این هم خلاف ارتکاز عرفی است که بالاخره این مالی بوده، ازش وقتی تلف شده مال بوده، حالا مال نیست. اینجا عقلا میگن برای این که زامنه پس قیمت اون ماله، ولی اون آخرین قیمت که سقط عنه. اینم بیان دیگری که این دو بیان در حقیقت دو تا تعبیر از برای اثبات این که ارتکاز عرف و عقلا و سیره عقلا در اینجا قائل به زمان میشن در موردی که مال مثلی در ذمه از مالیت ساقط بشه. این که بگن کلن دیگه حق اون آقای مالک و مضمون له ساقط شد و از بین رفت، این را عرف قبول نمی کنه. این هم دو تعبیر، دو منبه، دو تقریر برای این ارتکاز عرفی میشه قرار بود. این حاصل مطلبی را که از کلمات پاره ای از فقها به دست میاد یا ممکنه دست بیاد. حالا آیا این مطلب قبول به همین شکل یا نه، در اینجا یه حاشیه هایی هست، تعلیقاتی هست. در اینجا دو تا تعلیق مهم هست که دو تا اشکال ممکنه بیان بشه به عنوان دو حاشیه یا دو اشکال. تعلیق اول این که ما در این ارتکاز عرفی اصل این ارتکاز عرفی رو قبول میکنیم، که در این چنین موارد عرف این که بگه این آقایی که مالش را تلف کرده، دیگری غصب کرده یا مقبوض به عقد فاسد بوده، تلف شده در دستش و راضی نبوده، بعد این مال مثلم داشته در بازار، بعد این مثلش از مالیت افتاده، ساقط شده از مالیت، اینجا بگیم این آقا هیچی دیگه، مالش از مالیت ساقط شده و هیچ حقی پیش این نداره، انصافا همجور که آقایون گفتن این خلاف ارتکاز عرفیست، اینجا این حق اون آقا نبایستی گفته بشه از بین رفته، مثل که مالیت نداره تا بگن مالیت مثل رو پرداخت کنه، پس قهرن متعینه که قیمتی را باید بهش پرداخت. اصل این ارتکاز مورد قبوله و خود آقایون هم قبول کردن، ولذا در فرض سقوط مالیت قائل به زمان قیمت شدن، ولو آخر القیم، آخرین قیمتی که دیگه سقط عنه. ولی ما میخوایم ادعا کنیم که این ارتکاز بیش از این مقداره. ادعا کنیم که ارتکاز عقلا و سیره عقلا بر این است که در موارد زمان مالیت در زمان زامن هست، یعنی مالیت را عرف یک حیثیت تقییدی نگاه میکنه نه حیثیت تعلیلی. در باب زمان اموال آنچه که مهم است عند العقلا عند العرف خود همین مالیته، اهمیت مالیت بیش از اهمیت خصوصیت نوعی و مثلیت و امثال این هاست. اگر هم در جایی مثلیت را و خصوصیت نوعی را مضمون کرده برای مالک، این را اضافه بر مالیت مضمون کرده. حالا قبل گفتیم در اونجا اشاره ای داشتیم که نسبت بین زمان مثلی و زمان قیمی عند العرف و به حسب نظر عقلا اقل و اکثره، در مثلیات اضافه بر مالیت مال که از دستش رفته میخواد مثلش هم برش مضمون کنه در نزد زامن. ولذا ملاک زمان را میشه، ملاک زمان را اینجوری بگیم در تحلیل این ارتکاز، این بحث تحلیلی است، بحث برهانی و بحث یا بحث روایی نیست، ما هستیم چون اصل مسئله زمان گفتیم زمان مثل اصلش از ارتکاز عقلا است، تو روایاتی هم نیامده بود زمان مثل، فقها هم که فتوا دادن بر اساس همون ارتکاز عقلا، ارتکازات عقلایی و سیره عقلا فتوا دادن. پس ما هستیم و تحلیل این سیره عقلا، ببینیم سیره عقلا چگونه است و چگونه میشه تحلیلش کرد. سیره های عقلایی هم سیره ها و ارتکازات تعبدی نیست، همش روی یه نکات و ملاکاتی است که اندل عقلا مهمن، اون ملاکات میبایست اون ملاکات رو جستجو کرد. در اینجا ما وجدان عقلاییمون و همچنین اگر این قوانین مدنی جدید را ما یک قرینیتی بگیریم درش یا مثلا شاهدی بگیریم بر تشخیص ارتکازات عقلایی یا سیره های عقلایی یا تحلیل آنها، ما ببینیم هم در قوانین وضعی اینجوره، هم شاید وجدان عرفی و عقلایی ره احساس به این میکنه که آنچه که مهمه در باب زمان، در باب غصب مال غیر یا تلف مال غیر، عبارت از مقدار خسارت مالی است که به غیر وارد میشه، یعنی آنچه که حیثیت تقییدی است و ملحوظ است عند العقلا و مهم است خسارت مالی است و خسارت ارزشی است که مالیتی است که مالک اون مال با به غصب مالش از طرف دیگری یا تلف مالش به دست دیگری از دست داده، این میزان قرار میدن. پس مقدار خسارتی و ضرری که ضرر مالی که بهش وارد شده، این تمام مهم عند العقلا است. خب حالا اگر وقتی رو که این مال رو ازش گرفته قیمت این مال در بازار زیاد بوده، این با یه قیمت بالایی رفته اینو تهیه کرده، خب حالا که میخواد پرداخت کنه اگر بی قیمت بشه یا حتی قیمتش کم بشه در فرض نقصان قیمت، اینجا عقلا میگه اگر مثل اون مال داد، این در حقیقت
اون
خسارتی رو که وارد کرد جبران نکرد به دادن این این رو به اون قیمت خریده بود، حالا به این قیمت پرداخت. یه مالی مال و تجاره است مثلا، یه کالایی است قیمتش بالا بود، در وقتی که بازار داشته این ازش غصب کرد، حالا که کساد شد بازار، جنگ شد و مثلا جیر شد و بازار کساد شد، آمده میخواد مثل اون پرداخت کنه که قیمتش نصف اون قیمت سابقه هم نیست. عرف و عقلا چی میگن؟ میگن آقا اون این به پس دادن این خسار ضرری که به اون زد که جبران نکرده، این وقتی ازش گرفت که این قیمتش 100 تومن بود، حالا داره بهش پرداخت میده تو بازار کساد، قیمتش 50 تومن. این جور جاها عقلا اون ضرر مالیت و قیمت را هم منظور میدارن برای مالک، جو نیست که از اون چشم بپوشن بگن این مهم نیست، بالاخره مثل مالشه که برگردون، بلکه میشه بیش از این ادعا کرد در وجدان عقلایی اگر خود عین هم تلف نشده باشه، عین رو هم برگردونه. اینجا دیگه کلمات فقها صریحه، در این که اگر کسی مال کسی رو غصب کرد، وقتی غصب کرد قیمتش زیاد بود، مالم تلف نشد، بعد برگردون، فرض کنید 1 کیلو گندم ازش غصب کرد، بعدم عین همون کیلو گندم رو برگردون، یعنی تصرف هم نکرد، تلف هم نشد مال، ولی یه مدتی غصب کرد و منع کرد مالش رو ازش و قیمت مال در این مدت آمد پایین، بعد اگر عین مال برگردون، زمانی در کار نیست، ضامن اون قیمت زائد نیست، عین را که برگردون ادا حتی اخذت تو ادی ادا، مالیتی را که در مال تغییر کرد، این که تصرفی در مال نکرده بود، در اثر تصرف این انجام نگرفته بود این نقصان مالیات، در اثر مسائل بازار و عرضه و تقاضا و این حرفا قیمتا یا شرایط عمومی قیمتا تغییر کرده، بس این چه تقصیر داره؟ اینجا دیگه همه تقریبا بالاجماع فتوا میدن بر این که اگر عین را رد کرد، خود عین موجود بود رد کرد، نقصان قیمت موجب نقصان قیمتی که در اثر منع این بوده، به این معنا که این منع نمی‌کرد شاید مالک مالش همون وقت آب می‌کرد می‌فروخت و به این نقصان قیمت دچار نمی‌شد، ولی بالاخره این عین مال مقصور رو پس کرد برگردون به صاحبش، در اینجا نقصان قیمت زمانی نیست. حتی اینجا وجدان عقلایی شاید مخصوصا در اموالی که به جهت تجارت و قیمت قیمتش ملحوظه، جاهایی که کالاهایی که جنبه قیمیش ملحوظه نه جنبه شخصی است، اینجور جاها حتی اینجور با رد عین میگن، برای اینکه عقلا میگن این خسارتی رو که وارد کرده بود باز تعویض کنه. این آقا وقتی این مال رو از اون گرفت، رواج داشت در بازار این کالا، کساد نبود، قیمتش مثلا 100 تومان بود، خود این مثلا 100 تومان خریده بود یا 100 تومان میتونست بفروشه، می‌خواست بفروشه، حالا که ازش غصب کرد، بعد وقتی که قیمت آمد پایین کساد شد بازار، به 50 تومان رسید بخواد بفروشه، این آقا به اون 50 تومان ضرر زد. میگن این آقا به اون 50 تومان ضرر زد، عرف اینجا خیلی روشن میگه ضرر زد به اون و خسارت بر او وارد کرد، این خسارت را عرف غصب را سبب او میبینه، میگن غصب کردن این آقا سبب این خسارت شد. اینجاها کسی بگه وجدان عرفی میگه نه این کاری نکرده، کار حرام تکلیفا کرده ولی از نظر مالی کاری نکرده، بالاخره این رو گرفته بود اینم برگردون. مقبوض هم همونجور، در باره مقبوض هم چون راضی نبوده بالاخره علی تقدیر الفساد گفتیم راضی نیست، مگر جایی که آره اون میاد یه استثنایی داره که اونو بعد بگه. پس بنابراین ارتکاز عقلا و وجدان عقلایی در باب اموال، زمان اموال، مالیت را لحاظ میکنه و خسارت مالی را و خسارت قیمت را مهم قرار میده، اصل قرار میده، ولی لذا میشه یه ادعای اینجوری کرد که اساسا زمان در باب اموال زمان مالیت هست، زمان قیمته، زمان مثل جاییست که خصوصیت مثلی را پرداخت کردن منافاتی با حفظ مالیت نداشته باشه، چیز اضافی است. اما اگر اکتفاء به مثل موجب فوات مالیت و قیمت شد، چون قیمت ها پایین آمده در اثر مرور زمان و اینکه این آقا این مال دیگری را در دست داشته یا تلف کرده، قیمت ها پایین آمد، اینجا اون خسارت اون مالیت زائده را باستی که دست رفته باستی پرداخت کنه، ولو به اینکه کل قیمت رو کنه. و بله نه در طرف زیاده، در طرف زیاده درسته، در طرف زیاده چون مال اوست، این مالی که در دست ایست چون مال اوست، نما اون مثل نمائشه، گفتیم مثل اینکه زاد و ولد کنه، یه حیوانی زاد و ولد کنه، این دیگه حق غاصب نیست، چون مال مغصوب منه که زاد و ولد کرده، نمائه متصل هم مثل نمائه منفصله، به خلاف طرف نقیصه، وقتی ناقص بشه کی نقص این نقص را برش ایجاد کرد؟ عرفاً گفته میشه این چون گرفته بود مال دیگری را، این سبب این نقص شد. درست این نقص از تصرفی از آقای غاصب نبود در مال، ولی خود گرفتن مال و که توأم شد حجر مال از مالکش و منع مال از مالکش، با اینکه قیمت‌های سوقی به تدریج فرق کرد که اگر دست مالکش بود اون قیمت سوقی رو شاید میتونست تحصیل کنه و با اینکه مال رو بفروشه کاری کنه که در اون خسارت نیفته، این با اون طرف فرق داره. اینجا میگن این آقای غاصب این کارو کرد، یا این آقای کسی که مال را تلف کرد بدون رضای صاحبش، این که مال را تلف کرد این کارو کرد، تلف او سبب شد که در حقیقت این مالیت زائد از دست مالک بره. عرف در این چنین جاها، این که بگیم عرف کلا در همه این موارد میاد و این خسارت های مالی را، مالیتی را نادیده میگیره، میگه بالاخره آنچه که در ذمه دیگری است مثل، خب اینا مثلش پرداخت کرده، فقط اونجایی که کلا از مالیت ساقط میشه فقط اونجای دفعه عرف قبول نمیکنه و ارتکازش گل میکنه، میگه نه اونجا دیگه نمیشه، باز گفت مالیت هست. این به نظر من این تفکیک غیر عرفی است. ما یا بایستی همه جا مالیت را میزان قرار بدیم و بگیم عرف مالیت را محور قرار میده و مهم میبینه، ملحوظ میکنه، یا اگر اونجاها جای نقصان مالیت این را نگفتیم دیگه خیلی راحت میشه در مورد سقوط مالیت را هم بگیم خیلی خوب این مثل در ذمه این بوده، مثل از مالیت ساقط شد، زمان ساقط شد. آسمون که به زمین نمیاد اگه بگیم زمان ساقط میشه، زمان ساقط شد، هیچی برش واجب نباشد، چون مثلی که در ذمه او بود از مالیت افتاد، حالا که از مالیت افتاد مال او از ساقط شد از مال. اگر مثل لستش بود از مالیت میافتاد مگه فرقی داشت؟ اگر مثل بهش داده بود بعد از مالیت افتاد بعد رفت غصبش کرد، اینجا که ضامن نبود، این مثل اونه، بقایش با او چه فرق میکنه؟ اگر بهش پرداخت کرده بود تا ساقط شد از مالیت بعد رفت برداشت، اینجا میگیم زمان نیست، اما اگه پرداخت نکرده بود در ذمه‌اش بود اینجا بگیم زمان هست. این نکته ای نداره غیر از همون ارتکازی که بهش اشاره شد، که عرف عقلا بگن اینجا این حقی نداره خیلی بعیده. خب این حقی نداره خیلی بعیده، چون وقتی که این مال رو از او گرفته بود، غصب کرده بود یا تلف کرده بود، مالیت داشت، این نکته رو اگر اینجا در سقوط مالیت قبول کردیم دیگه خیلی بعیده که نتونیم اینو بتونیم اینو قبول نکنیم در جایی که نقصان مالیت هست، مخصوصا اگر نقصان زیادی باشه، حالا وقتی 10 تومن و 5 تومن فرق مالی است، یه دفعه ممکنه هیچ قیمتی از مثلا 10000 تومان برسه به 1000، بالاخره مالیت محفوظه، ولی اکثر مالیت از بین رفته، اکثر اون مالیت از بین رفته. اینجاها ما بگیم عرف این مالیت های از بین رفته و ناقص شده رو هیچ ملحوظ نمیکنه، ما میگه خیلی خوب تقصیر کار نیست این، مثلا به این به جهنم که از بین رفته، قیمت سوقی از بین رفته، این خلاف این ارتکاز عرفی است. و ارتکاز عرفی در این چنین جاها میزان و معیار را مالیت قرار میده، حتی در غصب قوانین وضعی که این جور قوانین مدنی دنیا این شکلی است، یعنی مالیت را میزان قرار داده در این موارد، بلکه حتی در عین مغصوب وقتی رد کنه عین را هم، اونجا هم میگه خلاف فتاوای فقهای ما، اونجا میگه برای اینکه قیمت ارزشی را که پایین آمد در اثر منع کردن مال از مالکش به تدریج قیمت ها پایین آمد، این را هم ضامنه میبایستی پرداخت کنه به اون. ولی ارتکازات کلمات فقهای ما هم در مسئله رد عین که خیلی مشخصه که گفتن نقصان قیمت مضمون نیست در رد عین، در مثلی هم همین قانون رو تعمیم دادن، در مثلی هم گفتن برای این که چون زمان مثلی است، هر گونه نقصانی در مالیت بیاد تا به سقوط مالیت نرسه این نقصان مالیت مضمون نیست، مثل را که داد مال او را داد دیگه، اینجا زمانی در کار نیست. فتوای فقها اینجوری است که این فتوا در حقیقت با این مشکل از نظر ما روبروست، با ارتکاز عقلایی و عرفی خیلی قابل توفیق و جمع نیست. احتمالاً فقها ها یا ظاهرن اینجوری باشه که باب زمان را قیاس کردن به باب دین و قرض. در باب دین و قرض مثلی اینجوریه، اگر کسی یه مالی را سلفاً خرید از دیگری در ذمه‌اش، مثلا یک کیلو گندم برای یک سال دیگه، که یک سال دیگه پرداخت کنه، یک کیلو کلی گندم، یک کیلو گندم مثلا با مشخصات فلانی خرید، مالک شد در ذمه دیگری، اینجا کلی این کیلو گندم را مثل این را در ذمه مالکه. یا جای دین، یک کیلو گندم به کسی قرض داد، یک کیلو گندم داد، گفت سر سال یک کیلو گندم مثل همین من پرداخت کنم، قرض هم میشه، در قرض مخصوص به پول نیست، کالا هم قابل اقرازه. یک کیلو گندم قرض داد و گفت که یا سر سال من بده، پس مالک یک کیلو گندم شد در کلی یک کیلو گندم ذمی در ذمه دیگری. اینجور جا در چنین موردی بدون شک وقتی خود مالک ابتداءً مالش از اول مال ذمی است، منشأ زمان و اشتغال ذمه اتلاف و خسارت و امثال اینها نیست، منشأش اینه که ابتداءً مالک کلی شد در ذمه او با یه عقدی از عقود، یا عقد قرض یا عقد بیع سلف، ابتداءً مالک کلی شد در ذمه او. اینجا تفاوت قیمت، قیمت بره بالا بیاد پایین، دخلی به این زمان مال مضمون نداره. اینجا اگر قیمت بره پایین، بازم بالاخره این مالش از اول یک کیلو گندم بوده، مالیت مال نبوده، یک کیلو گندم بوده، یک کیلو گندم رو مالک در ذمه این وقتی پرداخت بکنه، حالا هر قیمتی داشته باشه در بازار، اونجا مالیت در این چنین جای حیثیت تعلیلی است نه حیثیت تقلیدی. درست اینجا حیثیت تعلیلی میتونه باشه، نوسان قیمت ها اثری نخواهد داشت، بلکه اینجا میشه گفت سقوط قیمت هم اثر نداره. اگر قیمت ساقط شد، این یکی رو گندم رو که این آقا میخواست اصلا بی ارزش، اینقدر گندم زیاد شد، مالند علف های هرزه گندم ها روید همه جا، هیچ بی قیمت نداشت، بی قیمت هم شد گندم، باز اینجا این که بگیم این آقا ضامن قیمتشه موجبی نداره، ضامن جز زمان و مالیات هم داره، قابل انکار اون اون دو تقریبی که گفتیم دیگه اینجا نمیاد، چون این آقا که ضرری نزده بود به او، این که اتلاف نکرده بود، خود او آمده بود ابتداعا مالک یه مالی در ذمه این شده بود، این مال از مالیات افتاد، مال ذمی از مالیات ساقط شد، از بر مالکش رفته، مثل مال خارجی است که از مالیات بیفته، چطور از کیسه مالک رفته، این مال ذمی وقتی از مالیات افتاد از کیسه مالک رفته. اینجا اون دو تا تقریر هم معلوم نیست دیگه درست باشه، اون ارتکاز عرفی در اینجا هم نیست، ولی کلن قیاس باب زمان به معنای باب تلف، زمان به تلف و غصب و اتلاف و امثال اینها، به باب قرض یا باب بیع سلف قیاس مع الفارق. در این چنین جاها باب بیع سلف یا باب دین، جایی که ابتداءً به عقدی به معامله مالک میشه، خود مالک مال ذمی را مثل را در ذمه دیگری، اینجا علت مالکیت اتلاف و خسارت زدن یا مثلا از بین بردن مال دیگری نیست، ابتداءً این با عقد مالک یه مالی شد، خب این مال و خودش هم در ذمه او قرار داد این مال را، خود این آقا هم این مال را مال ذمی فرض کرد و از مال ذمی از او خرید، مال سلف خرید، مکلی خرید، ذمی خرید، یا عین روش را مبادله کرد در باب قرض، مبدل کرد به مال ذمی، خود مالک عین خارجیش را ذمی کرد به عقد قرض. اینجا معقوله که گفته بشه این مال نقصان قیمت پیدا کنه، نقصان مالیات پیدا کنه، بلکه سقوط مالیات هم پیدا کنه، چیزی بر ذمه ضامن نیست، ضامن این نوسان قیمت ها نیست، چون بر ذمه او مالیت که قرار نداده بود، این کالای معین را بر ذمه‌اش قرار داده. چرا؟ اگر در عقد قرض یا عقد سلف شرط کنه که اگر مالیتش ناقص شد مالیتش هم پرداخت کنی، اون بحث دیگری است، اگر مبتلا به ربایی چیزی نشه عیبی نداره، اگر مبتلا به مشکل ربا نشه او باز مشکل دیگری است، این شرط میتونه شرط نافذی باشه، اون مالیت زیادیش رو اگر نقص کرد، اگر ناقص شد، چنانچه در معاملات مهم اینجوریه شرط میکنن جایی که مالیت ملحوظه و مهمه، چنانچه مهمه همیشه، اینا رو هم شرط میکنن. ولی اگر شرط نکردی رو از اول مثل رو میخواست، این کلیه گندم میخواست، حالا قیمت داشته باشه در بازار یا نداشته باشه، اون کلیه گندم رو میخواست، حالا این کلیه گندم رو بهش داده. این چنین جاهایی این مطلب فقها درسته. اینجا اگر شرط زمان نقصان مالیت نشده باشه ضمن عقد، یا به طوری که مثلا موجب بطلان و ربا و حرفام نشه، اگر کرده باشه و حرف دیگه نکرده باشه، اینجا میشه گفت که به دادن مثل مالی را که مالک بوده در ذمه‌اش بهش پرداخت کرد، چه قیمت مال کم شده باشه چه کم نشده باشه. اما باب زمان به تلف و اتلاف و غصب و امثال اینها، اینها را عقلا با اون باب بینشون فرق قائلن. نکته فرق هم همینه، ولی نمیشه احد و همارا قیاس بر دیگری کرد. نکته فرق اینه که در اینجا مسئله زمان و اشتغال ذمه بر اثر وارد کردن خسارت به مالکه، تفویت حق مالکه. تفویت که آمد پاش به میدون، یعنی منشأ زمان در باب زمان، منشأ زمان تفویت حق مالکه. تفویت مالیت درش رکنیت داره، مالش را تفویت کرد، از مثلیت مهمتر مالیت اندل آخر در مسئله تفویت. وقتی یه مالیقی وقتی که تفویتش کرد قیمتش بالا بود، حالا که داره مثلش برداخت میکنه قیمتش پایینه، اینجا میگن تفویت کرد مال ایران، مال زائدش رو تفویت کرد. این مال اون مالی نیست که از اون تفویت شد، اون مالی که از اون تفویت شد مال 100 تومانی بود، این مالی که داره پرداخت میشه مال 50 تومن، نصف اونه، عشر اونه، خمس اونه قیمت داره. اینجا عقلا ملاک رو روی تفویت چون قرار میدن، منشأ رو تفویت قرار میدن، دعوی این که اینجا عقلا مالیت زائده را که ناقص شده در اثر عدم پرداخت این مال نقص حاصل شده، این را هم زامنه، این دعوا در اینجا یه دعوای جزافی نیست، یه دعوای قابل قبوله. باشه بالاخره تفویت غیر قصور و تقصیر، تفویت گفت نگفتیم قصور و تقصیر، ولی جهلن، ولی تفویته بالاخره. ملاکش این که این مال دیگری را از بین برد و او هم راضی نبوده به بردن مالش، را جاهل باشه، مقصر باشه، قاصر باشه، اون بحث دیگریست، عالم باشه، عامد باشه، به خلاف اونجا تفویت مفیدی در کار نبود. ابتداءً خودش مالک این یک مبادله بین این دو مال قرار داد. حالا مثل که دو مبادله با یه مال خارجی قرار بده، اون مال خارجی قیمتش پایین بیاد، به دیگری چه رفتی داره، به بقیه چه رفتی داره. ابتداءً خودش مال مصر را در ذمه او مالک شد و مالیتش را شرط نکرد که این مالیتش را هم پرداخت کنه سر موعد مقرر یا هر وقت دیگه. بنابراین این قیاس مع الفارقی است به این نکته. ما بیاییم بین باب زمان و بین باب قرض و سلف و امثال جاهایی که با عقد کسی مالک مثل میشه در ذمه دیگری، بین این دو تا در اندل عقلا و در تحلیل ارتکازات عقلایی تفکیک قائل میشه. باب قرض و دین و سلف و امثال اینها، اونجا بله مطلب فقها درش 100% درست. نقصان مالیات زمان آور نیست، بلکه اونجا سقوط مالیات هم میشه گفت زمان آور نیست. چه تقصیری داره اون حاکم زامن ساقط شده، مالی خود ساقط شده، اون وقت که قرض داد مالیت داشت، حالا دیگه مالیت نداره، من همینی که از در بازار پولی بهش بده به اون قیمت، این به چه مناسبه؟ چرا این پول را با اینکه شرط زمان مال نه مالیت و قیمت مستقل از مثل نشده بود ضمن عقد قرض یا هر عقد دیگری، حتی در سقوطش دیگه در این چنین جایی میشه گفت زمانی در کار نیست، تا چه برسه به نقصان مال. به خلاف باب زمان، جایی که بابش باب زمانه، یعنی اشتغال ذمه در اثر تفویت مال غیره، اتلاف مال غیره، غصب مال غیره، خصوصا غصب در که یعقد به اشق الاحوال، اینجا چون ملاک اشتغال ذمه تفویته و خسارت وارد آمدن خسارت بر مال دیگری و حفظ حق دیگری است و حق مالی و خسارت مالی دیگری است، اینجا عرف مالیت را تمام موضوع قرار میده و محور زمان قرار میده، اصل را روی قیمت میذاره و رضا میگه این آقا قیمتی را که از او گرفت یا تلف کرد، یا زمان غصب یا زمان تلف، اون قیمت را میبایستی حفظ کنه برای چون اون را تفویت کرده براش. مثل را اگر بگه اضافه بر اوست، نه عوض از او، حتی جایی که موجب تفویت اون مالیت بیشتر بشه بر مالی. و رضا در باب زمان حالا یا مطلقا یا علالاقل در اون کالا اگر به شکل کلی رو نگیم، که البته قوانین بدنی امروز کلی میگن، ولی ما در خصوص
اون کالاهایی که مالیتش ملحوظه مثل کالاهای تجارت و امثال اینا، اونجاها دیگه باز اینه بگیم، اونجاها هم نگیم خیلی دشوار میشه، یعنی خیلی خلاف ارتکاز کردیم و خلاف وجدان عرفی گفتیم، که اقلا در اون مالهایی که مالیت درش اصله و میزانه مثل مال و تجارها، در مال و تجارها چون شخصیت مال ملحوظ نیست، مالی است که برای تجارت بوده، این آقا گرفته بوده که فرداش بفروشه، یه چیزی در حال دوران و حرکته، در حال مبادله و تبادله، این چنین اموالی اقلا این چنین مالهایی اگر مثلی هم باشه وقتی کسی تلف کنه، قیمت منظور عند العقلاء اون مالیتشه در باب زمان، پس اگر مثل قیمتش پایین آمد یا تا چه برسه ساقط بشه، میزان در اینجا عند العقلاء اون مالیتی است که تفویض شده بر مالکش، و مالیتی که تفویض شده مالیت حین التلف یا حین الاخذ حین الغصب، این دو قول بعد خواهد آمد که کدومش او اقرب به واقع. بنابراین میشه اینجا به عنوان اشکال اول یا به عنوان یک تعلیقه در ما بگیم که وجدان عقلایی و تحلیل ارتکازات عقلایی در باب زمان اموال حتی در مثلی مالیت را محور قرار میده و مثل را وقتی لازم میکنه که مالیت تفریط نشه با دادن اون مثل، یعنی مالیت را ملحوظ داره، پس اون مالیت را باید برداخت کنه، مالیت اضافی را، حالا یا در مطلق اموال مثلی یا در خصوص اموال مثلی، که این دیگه به مقداری که جزم ما جزم پیدا کنیم بین ارتکاز عقلا و سیره عقلا، یا در اموال مثلی که جنبه مالیتش قوی تره مثل اموال مال و تجاره و اموالی که در حال مبادله و دوران در بازار و تمام نظر بازار و عقلا روی جنبه مالیت و قیمتشه نه روی جنبه شخصیت خودش، این حاصل مورد حین الغصب گفته شده در باب ارتکاز عقلایی، ظاهرش حین الغصب و بعضی از روایات هم بهش تمسک شده، در مقابل گفته شده حین التلف، این یه بحثی است که بعد خواهد آمد مفصل، اینش مهم نیست حالا کدومی که عند التلف عند الغصب. پس بنابراین حاصل این اشکال اول این میشه که ما در اصل این قبول این بیاناتی رو که فقها کردن در باب مثلی و باب مثلی را عین مال خارجی فرض کردن و هر گونه نقص این مال را گفتن، مالیت را هر قدرم بخواد باشه این نقص، این مثل اینه که مال خارجیش بهش برگردوندین، چطور در اونجا اگر ناقص شده بود مالیت زمان نیست، و این را همه را قیاس به همون باب دین و قرض و امثال اینا کردن، قبول این مطلب مشکل است و تحلیل ارتکازات عقلایی شاید با این مطلب به این شکل خیلی نسازه. اگر مالیت اونم جا داره، یعنی کسی بگه البته او دیگه به این روشنی نیست، در باب تلف و بعد از تلف خیلی روشن مسئله، یعنی روشن‌تر ارتکاز عقلا، در باب غصبش از نظر قوانین امروز اینجوری، یعنی این ادعای قابل قبولی است، ولی تأمل بیشتری میخواد، انسان یه شواهد دیگری هم درش پیدا کنه شاید جذب پیدا کنه به این. پس مسئله به این روشنی که آقایون فقها فرض کردن و اینکه اگر مال مثلی ما بال خب تا جایی که مشکل نیاد، نه خب غصب که معامله نیست، در باب دین زمان مالیت مشکل بشه، در غصب که معامله نیست، برگردوندن ماله خب مالک که نشده بود، این مال باقیست بر مال او، نیست که مبادله شده بود، مالک نشده بود تا اینکه زیاده ای را در مبادله داده باشه به او. پس این مطلب به اون روشنی که آقایون فقها در این باب مثلی قرار دادن و مثل را عطف به دین و قرض و در دین مثلی و قرض مثلی و سلف مثلی قرار دادن، به اون روشنی نیست، جای اشکال هست. حالا یا مطلقا در تمام این موارد اگه بخوایم به این شکلی که قوانین مدنی اخذ کردن عمل کنیم، در کل این موارد باید بگیم مالیت ضامنه، مضمونه نقصانش تا چه برسه سقوطش، یا اقلا در اون اموالی که جنبه مالیتش خیلی روشنه عند العقلا و قیمت سوقیش منظور عقلاست، اونجا مثلا اقلا در این قبیل اموال گفته بشه که اگر هر آینه غصب شد، اینجا صادق میاد که مال دیگری را، مالیت دیگری را تفویض کرده بر دیگری، و عقلا میگه اینجا فوت علیه ما، خسارت بهش وارد کرده، باز این خسارتش جبران کنه، جبرانش اینه که مالیتش را اضافه کنه بر اون مثلی رو که پرداخت میکنه، یا اساساً قیمت رو پرداخت کنه، چیز 100 هزار تومانی را هزار صد ده هزار تومن بهش خسارت داده، حالا میخواد یه چیزی که قیمتش هزار تومنه چون مثل اون مال در اون زمان ایده میخواد پرداخت. عقلا اینجا ایده در حقیقت وفاء حق او و مال او تلقی نمی کنن در این چنین مواردی. گفتیم فقها بالاخره این ارتکاز را که ما ادعا میکنیم در مورد سقوط مالیت قبول کردن، خیلی محدود قبول کردن، ولی ما میبینیم نکته قبول او با نکته قبول ای یکیه. اگر این نکته قبول نشد اونجا میشه کسی دغدغه کنه و قبول نکنه، بگه خیلی خب مثل در ذمه من بودم تلف شد از مالیت افتاد، من چرا مال بدم قیمت بدم حتی ادنى القیم و آخر القیم را چرا پرداخت کنم با اینکه آنچه که در ذمه من بود مثل بود نه قیمت. اگر کسی بخواد انکار کنه این ارتکاز را تو اونجا هم قابل انکار، اگر اصل این ارتکاز را قبول کرد نکته قبول اصل این ارتکاز را در حد سقوط مالیات که فقها قبول کردن نکتهش اوسع از این مقدار، نکتهش همون اهمیت دادن و معیار قرار دادن مالیات و مقدار فوات مالیات خسارت مالی خسارت قیمت مالی بر دیگری است که این نکته همچنانی که در سقوط مالیات اقتضای زمان قیمی رو میکنه و تبدل زمان از مثل به قیمت میکنه، در مورد نقصان مالیات هم همین اقتضاره، مخصوصا اگر نقصان مالیات زیاد باشه، مخصوصا اگر در مال تجاره باشه، مالهایی باشه که مالیات درش منظوره، اینجور جا هم همون نکته هستش. این حاصل اشکال اول. اشکال دوم که اون یه اشکال اساسی تری از این اشکال، انشاءالله روز سه‌شنبه.